ساعت 17 در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 29 بهمن ماه 1404 هست و شما صدای ما را از شهر پراگ میشنوید در اروپای مرکزی. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما باشید. از تازه ترین تحولات پیرامون گفتگوهای دیپلماتیک زیر سایه تهدیدات نظامی خواهیم گفت، سری خواهیم زد به موضوع 40 جام باختگان اعتراضات دی ماه 1404 و موضوعات متنوع دیگری که دعوت میکنم برای شنیدن همه آنها همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا از هر راهی که لازم باشد مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. کریس رایت چهارشنبه در حاشیه نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس تصریح کرد آنها درباره کارهایی که قرار است با سلاح هسته‌ای انجام دهند صریح بودند و این امر کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان ایران و ایالات متحده روز 28 بهمن دور دوم مذاکرات خود را در ژنو سوئیس برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند. در همین حال رسانه‌های ایران خبر دادند که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اخیر گفتگو کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر گفت که با مداخله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است و این موضوع را به همه طرف‌ها ابلاغ کرده. آقای اردوغان هشدار داد که جنگ جدیدی که جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد به گفته او به نفع هیچ کس نخواهد بود. رجب طیب اردوغان در بازگشت از سفر کاری به اتیوپی به خبرنگاران داخل هواپیما گفت که ترکیه به همه همتایان خود اعلام کرده که درگیری نظامی و افزایش تنش منطقه را به سوی عدم قطعیت بیشتر سوق خواهد داد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از برگزاری یک رزمایش مشترک میان ایران و روسیه از روز پنجشنبه در آبهای دریای عمان و شمال اقیانوس هند خبر داد. سخنگوی این رزمایش به رسانه‌های ایران گفت که هدف این رزمایش ارتقای امنیت و تعاملات پایدار دریانوردی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند است. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک ناو نیروی دریایی روسیه به منظور شرکت در این رزمایش در بندر عباس پهلو گرفته است. این رزمایش در حالی برگزار می شود که سپاه پاسداران نیز روز سه‌شنبه از برگزاری یک رزمایش دریایی در خلیج فارس خبر داده و گفته بود که در این رزمایش برای ساعتی تنگه هرمز بسته شد. وزیر خارجه ایتالیا پاره کردن تصویر رئیس جمهوری این کشور در مجلس شورای اسلامی از سوی یک نماینده مجلس را اقدامی جدی خواند و از احضار سفیر ایران در این کشور خبر داد. آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت دستور دادم که سفیر ایران به وزارت امور خارجه ایتالیا احضار شود تا مراتب محکومیت قاطع به این رویداد اعلام شود. دو روز پیش ویدیویی از مجلس شورای اسلامی منتشر شد که نشان می‌داد مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس تصویری از سران چند کشور اروپایی از جمله تصویر سرجیو مارتالا رئیس جمهوری ایتالیا را در صحن علنی پاره می‌کند. پیش از آن ویدیویی از ایزابلا توالیری نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا منتشر شده بود که او در آن عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را پاره می‌کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از مذاکرات ژنو گفت ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک موافقت نکرده است. جی دی ونس سه‌شنبه پس از گفتگوهای ژنو درباره این مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت از بعضی جهات جلسه خوب پیش رفت، آنها موافقت کردند بعداً دوباره دیدار کنند، اما از جهات دیگر کاملاً روشن بود که رئیس جمهور چند خط قرمز تعیین کرده که ایرانی‌ها هنوز واقعاً حاضر نیستند آن را بپذیرند و درباره‌اش وارد روند حل و فصل شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری میشنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
ساعت در ایران 17:05. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. یک روز پس از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، گزارش‌های متعددی از وجود شکاف بزرگ میان دو طرف منتشر شده. گزارش‌هایی که احتمال دستیابی به یک توافق رو کم می‌کنه. در همین حال روند اعزام تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه تشدید شده، مسئله‌ای که استفاده آمریکا از گزینه جنگ علیه جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگه که ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ موافقت نکرده. درباره این تازه ترین تحولات ابتدا گزارشی بشنوید از ایلیا جزایری.
یک روز پس از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، گزارش‌های متعددی از وجود شکاف جدی در جریان مذاکرات و افزایش احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران منتشر شده است. دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا سه‌شنبه 28 بهمن در محل نمایندگی دیپلماتیک عمان در ژنو و با میانجیگری این کشور برگزار شد. دور نخست مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود. ساعاتی پس از مذاکرات، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک موافقت نکرده است. او البته به وجود پیشرفت‌هایی در مذاکرات هم اشاره کرد.
همونطور که رئیس جمهور گفت، ما به شدت خواهان حل و فصل این مسئله از راه گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک هستیم، اما رئیس جمهور همه گزینه‌ها رو پیش رو داره. مذاکرات صبح امروز از برخی جنبه‌ها به خوبی پیش رفت و دو طرف برای برگزاری جلسه دیگه‌ای به توافق رسیدند، اما از جنبه‌های دیگه روشنه که رئیس جمهور خطوط قرمزی تعیین کرده که ایرانی‌ها هنوز حاضر نیستن اون رو بپذیرند.
سارا معصومی، سرپرست میز اخبار سیاست خارجی خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به نظر می‌رسد الگوی مذاکره دولت کنونی آمریکا روند کلی دیپلماتیک را کاملا مختل می‌کند. او ادامه داد: هر دور از مذاکرات چیزی بیش از بازگشت به همان نقطه شروع نیست، گویی تبادلات قبلی بیهوده بوده. این در حالی است که پس از مذاکرات روز سه‌شنبه ژنو، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که پیشرفت خوبی در شناسایی اهداف مشترک و مسائل فنی مربوطه به دست آمد. او ادامه داد: روحیه جلسات سازنده بود. ما با هم تلاش‌های جدی برای تعریف تعدادی از اصول راهنما برای توافق نهایی انجام دادیم. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران نیز که رهبری هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ارزیابی خود از مذاکرات ژنو را این گونه بیان کرد:
علی حال به اعتقاد من پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و ما الان یک مسیر روشنی پیش رو داریم که به نظرم مثبت هست.
او همچنین در توضیح دستاوردها گفت:
و نهایتاً ما بر یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد.
هیئت آمریکایی که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را رهبری می‌کنند، هنوز اظهار نظری درباره مذاکرات ژنو نکرده‌اند. اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از ادامه کار سخن میگوید و اینکه تصمیم درباره روند جاری بر عهده آقای ترامپ خواهد بود.
ما به کار خود ادامه میدیم و البته رئیس جمهور این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که بگه چه زمانی دیپلماسی به پایان طبیعی خودش رسیده. امیدوارم به این نقطه نرسیم، اما اگه برسیم این تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
سایت خبری آکسیوس هم از وجود شکاف بزرگ میان تهران و واشنگتن خبر داد و افزود که مسئولان آمریکایی امیدی برای کاهش این فاصله نشان نمی‌دهند. بنابراین گزارش، مقام‌های آمریکایی پس از مذاکرات ژنو گفته‌اند که ایران ظرف دو هفته باید پیشنهاد مفصل خود برای یک توافق را ارائه دهند. این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی زیر فشار نظامی آمریکا قرار دارد. ایالات متحده تجهیزات نظامی عظیمی به خاورمیانه روانه کرده، تحرکی که احتمال اقدام نظامی آمریکا در ایران را افزایش داده است. این تحرک پس از سرکوب خونین اعتراضهای دیماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. از سوی منابع خبری متعدد از جمله وبسایت آکسیوس از تشدید انتقال تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه طی روزهای اخیر خبر می‌دهند. بنابراین گزارش ها بیش از 150 پرواز هواپیماهای باربری آمریکا برای انتقال جنگنده ها و سامانه های پهپادی متعدد انجام شده و همچنان بخشی از این تجهیزات در راه است. تنها در روز سه‌شنبه 28 بهمن 50 جنگنده F-35، F-22 و F-16 به منطقه اعزام شدند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که دونالد ترامپ برای یافتن راه حلی در ارتباط با ایران گزینه‌های متعددی در دست دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده بسیار تلاش می‌کند تا راه حلی پیدا کند، چه از راه گزینه‌های دیپلماتیک و چه از راه گزینه‌های دیگر. این بدان معنی است که ایرانی‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. این همواره تمرکز اصلی بوده.
از سوی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گزارش داده که در مذاکرات ژنو تهران آمادگی خود را برای تعلیق غنی‌سازی به مدت 3 تا 5 سال و پس از آن پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی‌سازی صلح‌آمیز اعلام کرده. بنابر این گزارش ایران علاوه بر آن گفته که سطح غلظت اورانیوم خود را در ازای رفع تحریم‌ها کاهش خواهد داد و پیشنهاد سرمایه‌گذاری و تجارت با آمریکا در بخش نفت و انرژی را ارائه کرده است. همه اینها در حالی است که وبسایت آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش می‌دهد که در صورت به بن‌بست رسیدن دیپلماسی، اقدام نظامی علیه ایران احتمالاً به صورت مشترک آمریکای اسرائیلی و بسیار گسترده‌تر از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل خواهد بود. اقدامی که بنابر این گزارش به احتمال زیاد فراگیر خواهد بود، چند هفته زمان خواهد برد و می‌تواند به تغییرات بزرگی در ایران بیانجامد.
ایلیا جزیری گزارش میداد با تهدید نظامی که در این گزارش هم به اون اشاره شد. با وجود این تهدید نظامی نه تنها رهبر جمهوری اسلامی نشانی از مصالحه نشون نمیده، بلکه میگه اگر این تهدید عملی بشه همه منطقه خاورمیانه رو میتونه درگیر بکنه. درباره این روی کرد و اینکه اصلا این آرایش نظامی ایالات متحده به چه معناست گفتگو داشتم با محسن مدیر شانرچی، کارشناس روابط بین الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا.
ببینید، من فکر میکنم که خب باید ببینیم جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه شکلی نگاه میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس ظرفیت تهدیدش هستش که زیست خودش رو تأمین میکنه توی نظام بین الملل. خب بر این اساس اصولا کوتاه هم نمیاد. اگر تو رژیم های فاشیستی رو دوباره یک نگاهی بهشون بندازیم که چه ساختاری دارن، اینها تا آخرین لحظه‌ای که بقایشون رو بتونن حفظ بکنن سعی میکنن که باقی بمونن بر قدرت و اون تایمی که در قدرت هستن رو خیلی مقتدرانه نشون بدن. هم در عراق اینو داشتیم، هم در آرژانتین داشتیم، رژیم های در واقع فاشیستی که دوره هاشون معمولا با جنگ خارجی مداخله خارجی به پایان رسیدش، تقریبا همین ویژگی ها رو داره. الان هم در واقع رهبر جمهوری اسلامی داره همین کار میکنه، میخواد بگه من ظرفیت تهدیدم تمام نشده، همون اقتدار سابق رو داره، میتونم از موشکام استفاده بکنم که اگر هم ناو هم شما میاری ناو رو از بین ببرم، ممکن هستش قدرت هسته‌ای من رو از بین برده باشید یا ابهام هسته‌ای من رو، اما ظرفیت های دیگری رو دارم، میتونم تنگه هرمز رو ببندم و از این طریق داره این سیگنال رو میده که من همون قدرت سابق هستم، پس من رو همین شکلی که هستم بپذیر.
میگین بقا تا موقعی که اون بقاش تضمین بشه. ما به هر حال شاهد یک انتقال بسیار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه هستیم، آغاز شده از هفته های گذشته اما در این روزها خیلی شدت گرفته. تا کجا فکر میکنید که ایالات متحده این تهدید رو بالا خواهد برد و آیت الله خامنه ای فکر بکنه که بقاش همچنان تضمین میشه با چنین وضعیت نظامی؟
این سوال خیلی جدی و مهمی هستش، از این بابت که خیلی خوب اون چیزی رو که آمریکا پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی میخواد اگر به دست نیاره، آیا ما به ازاش یک ابزار نظامی برای به دست آوردنش وجود داره یا نه؟ بیاین یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم تو یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. اولین اتفاقی که افتادش رفتن سراغ پروکسی ها بود. خب ایران میتونستش همون موقعی که آقای ترامپ اومدش و رئیس جمهور شدش سال پیش وارد گفتگو بشه و آقای ترامپ هم چراغ سبز رو داده بود، اما این کارو نکرد. اون موقع حتی حمله آمریکا به یمن هم شروع نشده بود. اما خب درخواست آقای ترامپ برای مذاکره روی میز بودش. به تدریج اومد قدرت جمهوری اسلامی رو توی زمینه پروکسی هاش و نیروهای نیابتی ازش گرفت. سوریه هم سقوط کردش. بعد رسید به مسئله مذاکرات هسته‌ای. دو ماه فرصت در مورد مذاکره هسته‌ای تبدیل به یک فرم بسیار، نمیخوام از واژه در واقع مسخره استفاده بکنم، اما اون فرمی که آقای عراقچی و جمهوری اسلامی تحمیل کردن به مذاکرات که غیر مستقیم باشه، یک نوع وقت کشی رو توش به بار آوردن. در نهایت منجر به این شدش که آقای ترامپ که میدونیم ادمنستریشنش بسیار کم حوصله و کم طاقت هستش، بعد از اتمام زمان دو ماه وارد یک درگیری نظامی شد و تونست از ابزار نظامی استفاده کنه که اون مسئله هسته‌ای رو به زعم خودش حل بکنه. الان ما دوباره تو همون نقطه قرار داریم. آقای ترامپ و ادمنستریشنش احساس میکنه که اگر پای میز مذاکره نتونه امتیازاتی رو که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، میتواند از ابزار نظامی برای گرفتن اونها استفاده بکنه. به خاطر همین هستش که تجهیزات بسیار بسیار زیادی رو داره در منطقه میاره که اگر وارد یک درگیری گسترده شد، بتونه هم از خودش و هم از همپیمانانش در منطقه و منافعشون دفاع کنه.
شما کارتون مطالعات راهبردی است. میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنید به این تجهیزاتی که خصوصا در 24-48 ساعت گذشته گزارش‌های متنوعی بوده درباره اینکه خیلی افزایش پیدا کرده، این وبسایت‌هایی که راهگیری میکنند، کارهای تجهیزات ماهواره‌ای دارن و نگاه میکنن که چه تجهیزاتی داره به سمت منطقه میره، ابراز شگفتی میکنند از میزان تجهیزاتی که داره میره. این نگاه تهدید نظامی چگونه است؟ یعنی به نظرتون دولت آمریکا به چگونه تهدید نظامی و به چگونه اقدام نظامی میاندیشه؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً هم همینطور که شما گفتید، میزان تجهیزات نظامی که داره میاره، مخصوصاً تانکرهای سوخت، هواپیماهای جاسوسی که داره میاره، یا یوتو امروز اضافه کردش به در واقع مجموعه هواپیماهای تجسسیش و همینطور تعداد هواپیماهای جنگنده و میزان آتشباری از موشک‌های سیلو پرتاب که خب آمارش حدود 1200 هستش در دقیقه، خیلی رقم عجیب غریبی هستش. خب برخی از گزارش‌ها میگه که یک سوم نیروی دریایی اکتیو اگر حالا ناو بعدی هم برسه در خاورمیانه مستقر خواهد شد تا حدود 2 هفته آینده. این ظرفیت بسیار زیادیه، یعنی حتی برای مقابله با جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر از توان آمریکا هستش، توان اسمی یا ظرفیت تئوریکی که ما میشناسیم، و این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اینکه با توجه به اینکه به نظر میاد شما برای یک سناریوی آخر زمانی خودتون رو دارید آماده میکنید که این حجم از تجهیزات دارید میارید، معمولا بر اساس سناریوهای مختلف بدترین سناریو شما خودتون آماده میکنید. این آمادگی برای یک سناریوی بد هستش و ما فکر میکردیم که قرار نیستش اون سناریوی بد رو شاهد باشیم، ولی به نظر میاد حداقل تحلیلگران نظامی در واشنگتن این فکر رو داشتن که ممکن هست این جنگ طولانی بشه، یا اینکه نیازمند این باشه که حملات بسیار گسترده باشه یا توی مدت زمان طولانی این اتفاق بیفته یا حملات هوایی.
این گستردگی رو میشه توضیح بدید که منظورتون از گستردگی چیه؟ چون اون چیزی که به هر حال ما از ایالات متحده دولت کنونی میشناسیم اینه که مطمئناً به فکر پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران نیست، اما این گستردگی منظورتون چیه؟
یکی از گزارشاتی که ما توی اندیشکده خودمون منتشر کرده بودن که نوع در واقع حمله رو پیش بینی میکردن و ربطش رو به خواست سیاسی آمریکا در واقع منتسب میکردن، این بودش که میتونه یکی از سناریوهای این باشه که مذاکره زیر آتش، به این مفهوم که خیلی خوب آمریکا به محض اینکه شروع میکنه به حمله نظامی مذاکرات خودش رو متوقف نمیکنه، یعنی عملا میگه من سر میز نشستم و کماکان میخوام که این نتیجه سر میز مذاکره گرفته بشه. اما اتفاقی که میفته برای اینکه بتونه این کار انجام بده، باید نهادهای جمهوری اسلامی، مخصوصا نهادهای سرکوب، نهادهای نظامیش، نهادهایی که در واقع ساختار موشکیش رو تامین کالا میکنه و میسازه و لانچرهایی که در واقع استفاده میشه همش مجموعه اون سایکلی که وجود داره رو به طرز بسیار ویران کننده تخریب بکنه که بازسازیش امکان پذیر نباشه. این نهادها حتی میتونه در قسمت سرویس دادن و خدمات دولتی هم بشه، به شکلی که عملا دولت از ارائه سرویس های اولیه خودش هم محروم و ناتوان بشه و نتواند بعد حتی بعد از پایان جنگ تا مدت ها تا شاید سال ها این سرویس ها رو برگرد. پس یک حمله ای که عملا نهادها رو یا زیرساخت های هم نظامی هم زیرساخت هایی که احتمالا برای خدمات رسانی عادی باشه به صورت، البته این دو تا فاز مختلف داره، یعنی زیر ساخته سرکوب و زیر ساخته نظامی که متعلق به سپاه پاسداران هستن و نهادهای در واقع نظامی، اطلاعاتی و انتظامی و همینطور میشه گفتش بخشی از ساختار سیاسی. در کنارش توی فاز دوم میتونه نهادهایی که سرویس ها و خدمات دولتی رو هم ارائه میدهن، مثلا خدمات انرژی، خدمات آبرسانی، اینها هم باشه. حالا این کدوم فازش اول قرار بگیره احتمالاً قطعا این یعنی فاز نظامی تو مرحله اول هستش، ولی انقدر این حمله میتواند زیاد و پیگیرانه و شدید باشه که عملا اون نهادها تا ماه‌ها و سال‌ها امکان بازیابیشون توسط جمهوری اسلامی مهیا نباشه. از این طریق وقتی شما میبینید یک فرسایش و فرسودگی شدید به وجود میاد، میتونید پای میز مذاکره امتیاز بدید، یا اینکه اون چیزی که آقای ترامپ همیشه میگفتش سراندر کردن، یعنی به این مفهومی که تسلیم کامل بشه جمهوری اسلامی، و چند بار هم توییت کرده بود و در بیاناتش گفته بود سخنانش رو، در واقع از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه.
یعنی در این تصویری که شما میدید، در چنین سناریوی قدرت پاسخگویی یا واکنش رو از جمهوری اسلامی در همون مرحله اول خواهد گرفت؟
توی 48 ساعت اول داره، توی این سناریویی که تقریبا بچه‌های ما تحلیل کردن، توی 48 ساعت اول اون قدرت تهاجمی و آفندی جمهوری اسلامی رو تا بالای 70-80% از بین میبره، آسمان در اختیار خودش قرار خواهد گرفت و امکان هر گونه عملیاتی رو خواهد داشت.
محسن مدیرشانشی در استرالیا بود. یادآوری میکنم شنونده عزیز که به علت مسائل عملیاتی از فردا پنج شنبه 30 بهمن برنامه رادیو فردا روی ماهواره یاست تا اطلاع ثانوی قابل دسترسی نخواهد بود، اما برنامه های ما رو میتونید همچنان به طور زنده از طریق موج کوتاه و متوسط و همچنین پخش زنده وبسایت ما و حساب رادیو فردا در پیام رسان تلگرام و به صورت ضبط شده بر روی پادگیرهایی که دنبال میکنید رادیو فردا رو در اونجا بشنوید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
ساعت 17:22 است و شما شنوندگی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. مراسم 40مین روز کشته شدن هزاران تن از معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جای جای ایران برگزار شده. در آبدانان ماموران حکومت اونطور که در ویدیوهای شبکه اجتماعی دیده میشه به سوی سوگواران و معترضان تیراندازی کردند، و در مشهد هم مردم با حضور در برخی خیابان‌ها و روبروی مساجد علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. در بهشت زهرای تهران و دیگر شهرها هم سوگواران حضور اعتراضی داشتند که برخی از تصاویر اون رو میتونید بر روی حساب اینستاگرام رادیو فردا هم ببینید. از این روز 40 بشنوید بیشتر از بنیامین صدر.
40 روز از کشته شدن هزاران معترض در 18 و 19 دی ماه 1404 گذشت. خانواده های سوگوار و خشمگین و مردم معترض در جای جای ایران یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. حضوری که پیش چشم مأموران و فشار مضاعف برای جلوگیری از هر گونه تجمع انجام شد. گزارش ها حاکی است که فضای شهرها اگرچه به گستردگی دیماه ملتهب نیست، اما سوگواری و خشم عمومی همچنان پا بر جاست. بشنوید سخنان مادر یوسف بخشی، جوان کشته شده در وقایع دیماه را در مراسم 40 فرزندش.
مال بیت المال رو خوردم، نه مال بیت المال را به کشورهای عربی دادم، نه شرمنده بلوچ هستم، نه شرمنده کرد هستم، نه شرمنده ترک هستم. سرم بلند، تاج انسانیت بر سر خودم و فرزندم. در راه میهن در افراز کشته شد.
سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن فرانسه، درباره این خشم در عین سوگواری به ما میگوید:
جامعه ما یه جامعه آسی و ناراضی است که به خاطر نوع رفتار حکومت و تمام اون کشتارها و جنایتهایی که انجام شده، موضوع ترس برای خیلی هاشون موضوع ثانوی شده. یعنی این سوگواری جمعی، این شوک جمعی، یه در ممکنه که بی حس و بی حرکت کرده، ولی در یه عده ای هم این احساس به وجود آورده که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. نوع بیان افراد بعد از این فاجعه و نوع برخوردشون به مسائل و اینی که سکوت نمی کنن و کماکان میخوان ادامه بدن، همه اینها نشانه های اینه که یه چیزی در توازن قوا تغییر کرده و این فرایند ترسودایی در حقیقت به یک فرایند پایدار تبدیل شده و میشه گفت جامعه ما یه نوع تاب‌آوری جدیدی رو داره تجربه میکنه که شاید در تاریخ گذشتهش سابقه نداشت.
این در شرایطی است که بسیاری از خانواده ها در شبکه های اجتماعی و گفتگو با برخی رسانه ها از سوگ بی پایان و آزادی خواهی میگویند. به گفته برخی از آنها و نزدیکانشان، حتی برای برگزاری مراسم چهلم هم با تهدید و ارعاب مأموران حکومت مواجه شدند. اما دلیل نگرانی و ترس حکومت چیست که سعی می کند مردم را از برگزاری مراسم سوگواری برحذر کند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
ترساندن یکی از اصلی ترین ابزارهایی که حکومت‌های اقتدارگرا در اشکال مختلفشون به کار می‌گیرن برای کنترل جامعه، برای اینکه جامعه جرأت، شهامت و تمایل به هر نوع مخالفت یا برخوردی با دولت یا کنش علیه دولت رو کاملا کنار بذارن و تبدیل بشن به انسان‌های مطیع که حتی گاهی بدون اینکه فکر بکنن درست در همون چارچوبی رفتار می‌کنن که حکومت انتظار داره.
با این همه و حتی در چنین جوی، در برخی مناطق از جمله شهر آبدانان، گزارش هایی از حضور خیابانی شهروندان در چهلم جانباختگان و شامگاه دوشنبه منتشر شد و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع‌های پراکنده و محدود و شعارهای علیه حکومت را نشان می‌دهد. تقریبا همزمان با آبدانان، شهر چنار اسدآباد همدان هم شاهد حضور اعتراضی مردم در چهلم کشته شده هایشان بود.
این گل بربر شده، هجر به میهن شده،
همسان دار خونه،
بشنی سرد خونه،
همسان دار خونه،
بشنی سرد خونه.
همزمان با چهلمین روز کشته شدن هزاران معترض دیماه، همچنین در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله پایتخت، حضور اعتراضی به شکل‌های دیگر بروز یافت. شعارهای شبانه از بام خانه‌ها یکی از نمودهای این اعتراض خاموش اما مستمر است. ساکنان برخی محله‌ها می‌گویند همزمان با فرارسیدن شب، صدای شعارهای ضد حکومتی در تاریکی تنین‌انداز می‌شود، شیوه‌ای که در اعتراض‌های سال‌های گذشته هم تجربه شده بود و اکنون بار دیگر به عنوان نمادی از تداوم نارضایتی و خشم عمومی بازگشته است. گلریزان خیابان‌ها و محل کشته شدن معترضان یکی دیگر از مظاهر اعتراض و گرامی داشته یاد کشته شده‌های دیماه است. ناظران بر این باورند که گرچه شدت حضور خیابانی در مقاطعی کاهش یافته است، اما مطالبات انباشته و احساس بی‌عدالتی همچنان به عنوان عاملی بالقوه برای بروز موج‌های بعدی اعتراض باقی است. به گفته آنها، تغییر شکل اعتراض نشان دهنده تلاش معترضان برای کاهش هزینه‌های فردی در عین حفظ صدای مخالفت است. همزمان با برگزاری مراسم چهلم کشته شده های دیماه، ویدئویی از رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی ایران و جهان نیز منتشر شد که در گود یک زورخانه و همزمان با نوای از خون جوانان وطن لاله دمیده، خواهان محو ظلم و ظالم می شود.
در هر لباسی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر نقطه‌ای از کره زمین حق این مردم رو می‌خوره، به این مردم ظلم می‌کنه، روسیاهی و ذلتشون رو به همه مردم دنیا، این دنیا و اون دنیا نشان می‌ده.
در چنین فضایی، چهلم کشته شده های وقایع خونبار دیماه نه تنها یک آیین سوگواری، بلکه یادآور تداوم مبارزه بین بخشی از جامعه و حکومت است. شکافی که نه تنها ترمیم نشده بلکه به گفته معترضان عمیق‌تر نیز خواهد شد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید درباره مراسم 40مین روز کشته شدن هزاران تن از معترضان در سرکوب مرگبار این اعتراضات در دی ماه. اما جمهوری اسلامی در اقدامی با هدف مصادره این مراسم 40 از مردم دعوت کرد تا روز گذشته در رشته از مراسم حکومتی در مصلای تهران، در مشهد و همچنین مکانهای مشخص در مراکز استانها شرکت کنند. جمهوری اسلامی پیش از این هم بارها تلاش کرده بود افرادی رو که به دست ماموران حکومتی کشته شدن به عنوان بسیجی یا شهید معرفی بکنه، اما این نخستین باره که به صورت رسمی در پی مصادره مراسم 40 جانباختگان اعتراضات مردمی برآمده. در همین باره همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با مهدی گررو، فعال سیاسی مقیم سوئد، و ابتدا ارزیابی او رو در مورد این ترفند جمهوری اسلامی جویا شده. مهدی گررو:
چه سالهای گذشته هر باری که کشتاری صورت گرفته جمهوری اسلامی رفته سراغ خانواده ها و گفته که اگر مثلا قبول بکنید که فرزندتون معترض نبوده یا مخالف ما نبوده، عنوان شهید رو بذاریم روش، حتی میتونه جز بنیاد شهید باشه، امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم، یا مثلا اگر قبول بکنید همچین چیزی رو بقیه فرزندانتون یا اعضای خانواده دیگه تهدیدی نمیشن، یا حتی پیکر عزیزانشون رو بسیاری فقط با همین شرط میتونستن بگیرن. و این چیزی که تو تمام 14 گذشته بارها تکرار شد. اما چیزی که این بار متفاوت میکنه این رویکرد جمهوری اسلامی اینه که قبلا به عنوان یه تاکتیک استفاده میکرد، میرفت مورد به مورد سراغ خانواده ها، با خانواده ها صحبت میکرد و سعی میکرد اونها رو مجاب بکنه یا اینکه اونها رو تهدید بکنه با ارعاب یا با تهدید، یا به هر شکلی معترض کشته شده رو به عنوان شهید که کشته شده از طرف خودش میتونه باشه صادره بکنه. این بارها اتفاق افتاده، اما این بار جمهوری اسلامی اومده مراسم 40 رو اساسا مصادره کرد. یعنی همه کسانی که کشته شدن، خامنه ای هم سخنرانی کرد باز به همین تاکید کرد که کسانی که کشته شدن، حتی کسی که داشته تو خیابون رد می شده و یک تیری از هر جایی، این تاکید خامنه ای بر اینکه هر تیری از هر جایی، یعنی از نیروهای من بوده یا به قول خودشون از تروریست هایی بوده که وارد کشور شده بودن، اونها هم شهید محسوب میشن. و توی یه همچین وضعیتی واقعا عجیبه که قاتلین برای کشته شده ها مراسم 40 برگزار کردن امروز و خامنه‌ای به عنوان قاتل خودش رو صاحب عزای این مراسم در نظر گرفته بود. تفاوتی که نسبت به گذشته داره اینه که دیگه موردی نبوده، به طور مشخص امروز اومدن اعلام کردن که همه این کشته شده ها رو ما توی یه همچین چارچوب قرار میدیم. هرچند که با وجود این مسئله باز هم خامنه‌ای تأکید کرد بر این که اون تقسیم بندی سنتی خودش رو که بعضی مخالفن، بعضی منتقدن، بعضی فریب خوردن و بعضی تروریست هستن رو همچنان بر سر همون موضوع موند و باز تأکیدن به این کردش که به من کسانی هم حتی همین الان دارن از زندان ها نامه میدن که حلالیت میطلبن و متوجه اشتباهشون شدن و چیزهای شبیه این. مجموعاً من فکر میکنم که به طور خیلی تاکتیکی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارشناسانه جمهوری اسلامی بخوایم در نظر بگیریم، کاری که امروز کردن کلیتش متفاوته با اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده نیستش. اما وقتی که میریم توی فرم کاری که امروز اتفاق افتاده، چه سخنرانی خامنه‌ای، چه نوع مداحی‌هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده امروز، می‌بینیم که چطور کلیت اعتراضات و کلیت قتل عام 18-19 رو میخوان به نفع خودشون مصادره بکنن و از این طریق شاید بتونن خودشون رو از زیر فشاری که در طی این 40 روز نشون بوده به عنوان حکومت جنایتکار و قاتل، کمی فشار رو خودشون کم بکنن.
خب از طرف دیگه ما میبینیم مردم اعتنایی نکردند به این ترفند جمهوری اسلامی و مراسم 40 عزیزانشون رو اونگونه که میخواستن برگزار کردن و حتی شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی و ضد حکومتی سر دادن. از اون طرف میبینیم در مراسم 40 که حکومت میخواست مصادره کنه، ماموران حکومتی باز به سمت مردم در همین مراسم که از مردم دعوت کردن بیان شرکت کنن، به مردم شلیک کردن در آبدانان به طور مشخص. این حرکت ها رو شما چطور میبینید؟
40 روز گذشته در مراسم های مختلفی که خانواده های کشته شده ها داشتن، از روزی که پیکر عزیزانشون رو داشتن تحویل میگرفتن و تصاویر دلخراشی که تصاویر هولناکی که از کهریتک تهران تا تمام شهرهای مختلف منتشر شد، از زمانی که پیکر عزیزانشون رو تحویل میگرفتن تا زمان خاکسپاری و تا امروز شما میبینید که تمام این پروسه یک پروسه اعتراضی تبدیل شده. یعنی دیگه وقتی که قرار باشه که فراخوانی داده بشه، گفته بشه که مردم اعتراض بکنن، هیچ جایی بهتر از همین کنار خانواده‌های دادخواه بودن نیستش. چون این خانواده ها، اگر که ما به دهه 60 بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه جو جامعه میتونست علیه مخالفان جمهوری اسلامی باشه، همچنان هژمونی جمهوری اسلامی پررنگ بود و دهه های بعدش هرچند کمتر شد ولی همچنان مخالفان اینطور توی اکثریت قرار نداشتن، اما الان میبینیم که کل جامعه ایران دادخواه کشته شده های 18 و 19 هستش و کنار این خانواده ها ایستاده و این خانواده ها هم به معنی واقعی دادخواه دارن تصویر میکنن از لحظه ای که پیکر عزیزانشون رو گرفتن تا الان که 40 روز گذشته. و فکر میکنم که هر کدوم از این مراسم ها یک اعتراض بسیار پرشور و جدی بود. به خاطر همینه که میبینیم جمهوری اسلامی دیگه هیچ خط قرمز و هیچ مرز اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه و میره توی مراسم های خاکسپاری، میره توی مراسم چهل و میره توی مراسم عزاداری که عزیزان اون خانواده دارن عزاداری میکنن برای عزیز از دست رفتشون، اونجا هم میره تیراندازی میکنه، سرکوب میکنه، میخواد اون کسانی رو که اونجا هستن مرعوب بکنه. ولی قضیه اینه که آیا تأثیر گذاشته یا نذاشته. اگه بخوایم برگردیم تو همین 40 روز ببینیم، میبینیم که توی مراسم های سوم، هفتم، مراسم های خاکسپاری، همه اینها نیروها و نهادهای امنیتی حضور داشتن. در همه اونها این سرکوب صورت گرفته. وقت تا جایی که حداقل ما اطلاع داریم، اکثر خانواده هایی که کشته شده ای داشتن با تهدید مواجه بودن. که حالا همونطوری که عرض کردم، یا باید شهید در نظر بگیریم کشته شده شما رو، یا این خانواده رو تهدید کردن که اگر بخواید شعار بدید، حتی برای همین امروز مراسم امروز هم تهدید کردن که اگر بخواید شعارهای سیاسی بدید اجازه نمیدید مراسم برگزار بشه. همه این تلاش ها رو جمهوری اسلامی کرده. با این وجود ما امروز شاهد این بودیم که مراسم چهلم به یک مراسم سیاسی تبدیل شده بود. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، همه انرژی توان خودشون رو گذاشتن در تمام این 40 روز و در تمام 48 ساعت اخیر برای اینکه بتونن به یک شکلی از زیر این فشار در بیان و این مراسم ها تبدیل به یک جایی برای اعتراض سیاسی نشه، اما موفق نبودن. تصاویری که امروز ما دیدیم نشون داد که همچنان فضا بر علیه جمهوری اسلامی هستش، حتی در مراسم هایی که خانواده ها گرفتن در شهرهای مختلف.
ارجبی مهدی گلرو رو میشنیدید در سوئد. همکاران من در اینستاگرام رادیو فردا از شما مخاطب رادیو فردا پرسیدند که اکنون که 40 روز از کشتار هزاران معترض در دیماه میگذره، تأثیرات این سرکوب خونبار بر خودتون، احساساتتون، افکار و زندگیتون رو چگونه روایت میکنید؟ نظرات بسیار زیادی زیر این پست نوشته شده. مثلا مارس نوشته که دیگه آدم سابق نیست. بسیاری از غیر قابل فراموشی بودن یا بخشش بودن اونچه که رخ داده نوشتند، یا از عدالتی که مطالبه اونهاست. شما هم میتونید به ما بگید، برای ما پیغام بگذارید تا صدای شما باشیم. @فرداگرام شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست و همچنین میتونید از طریق واتساپ به ما پیام بدید. شمارش هست 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ و @فرداگرام در تلگرام. اما یکی از بستگان مهدی و مانی شفیع، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که از خانواده 4 نفره اونها تنها مادر و دختر باقی موندند. مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی در شهرک قائمیه اسلامشهر بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باختند. مانی شفیعی دانشجوی حسابداری بود و پدرش مهدی شفیعی در یک پروژه ساختمانی کار میکرد. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی گفتگو کرده.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دی ماه در محله اسلامشهر، شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلا توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقا نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردیم.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاک سپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر میکنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما میتونید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمیخواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون روستای مجبور میشن ببرنشون شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی، چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی سادهی هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همون جام کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده داره تموم میشه و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باشون میرفتیم.
یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی بود که به پرسش‌های فرشته قاضی پاسخ می‌داد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
بر اساس یک مطالعه انجام شده که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، فرزندآوری در بین خانوارهای ایرانی همچنان روندی نزولی داره، به طوری که میانگین فرزندآوری در تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران از میانگین ملی پایین تره. در میان نسل موسوم به زد در ایران فرزندآوری را انتخابی هویتی میدونه و نااطمینانی از تحولات سیاسی اخیر در ایران هم تاثیر بسیار زیادی در نگاه این نسل به آینده خود گذاشته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی سهر مطلبی، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت ساکن سوئد رو جویا شده.
به طور کلی چیزی که خیلی تو مسئله فرزندآوری مهمه، حداقل برای دنیای مدرن امروز، مسئله آینده است. یعنی برای اشخاص آیندهشون خیلی اهمیت داره و معمولا برنامه ریزی میکنن برای آینده. مثل روش های سنتی زندگی در 100 سال 200 سال 1000 سال قبل نبوده که مبنا بر این بوده که هر آن کس که دندان دهد نان دهد. الان مخصوصا به خاطر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده، در واقع رقابت بین انسان ها در منابع بیشتر شده و منابع محدودتر شده، در نتیجه یاد گرفته بشر امروز که باید برای هر چیزی برنامه‌ریزی بکنه. و برای همین فرزند یک مفهومی داره که در واقع یه آینده طولانی حداقل برای دو دهه و مسئولیت یه شخص به عهده والدینه. در نتیجه اینا دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی نشده وارد در واقع هیچ مسئولیتی بشن. به همین دلیل مسئله اقتصادی در واقع باید طوری باشه که اون احساس امنیت رو ایجاد بکنه در اشخاص که میتونن روی آینده‌ای حساب بکنن و یه مسئولیت به وجود بیارن، یک یا چند نفر دیگر رو داشته باشن. در مطالعات جمعیت شناسی باربری تابع چند سطحه، در واقع چند موضوع همزمانه. یکیشون مسئله ساختاریه که اون چیزی که در واقع حکومت موظفه که تامین بکنه، کنترل تورم، ایجاد مسکن، اشتغال پایدار، و یه چیزی هست که در واقع اون بخش اعتماد اجتماعی مردم به یک حکومت که بخش نهادیشه که اعتماد به آینده رو باید یک حکومت ایجاد بکنه برای مردم و امنیت اجتماعی رو بتونه ایجاد بکنه. یه مبحث دیگه فاکتور خوشحالیه که این فاکتور خوشحالی شاخص دیگه داره، مثل اینه که وقتی ارزیابی میکنن اینجوری ارزیابی میشه که ببینن آیا اشخاص شغل پایدار دارن، آیا حقوق بازنشستگی دارن، آیا بیمه درمانی دارن. اینا در واقع اون مجموعه احساس رضایت رو ایجاد میکنه که آینده را قابل پیش بینی میکنه. و یه بخش دیگه اش هم مسئله ارزشی هویت، یعنی که در واقع تغییراتی که توی اولویت های زندگی تو نسل های مختلف به دلیل آموزش یا نیازهایی که ایجاد میشه توی جامعه، فرهنگ های جدید یا مواجهه با جامعه جهانی، مواجهه با فرهنگ های دیگه هست، این هم یکی از عوامل مهمیه. تهران و منطقه توسعه یافته در واقع این گذار ارزشی خیلی سریعتر اتفاق افتاده و این باعث شده که تأخیر در ازدواج و افزایش تحصیلات هر دو طرف مخصوصا زنان تبدیل شده به اولویت و این موفقیت فرعی مهم شده. به این دلیل که این تأثیر میذاره روی در واقع برنامه ریزی که اشخاص برای زندگیشون دارن.
خانم مطلبی، در این مطالعه‌ای که انجام شده به تغییر بنیادین در معنای فرزندآوری برای این نسل موسوم به زد در ایران هم اشاره شده که گفته شده که انتخابی هویتی است نه یک تکلیف اجتماعی برای این نسل زد، از منظر جمعیت شناسی چگونه میشه این تحول ارزشی رو به صورت علمی سنجید؟
ببینید این قضیه توی جوامع مختلف وجود داره و نسل زد مخصوصا به خاطر دنیای دیجیتال، به خاطر جهانی شدن، به خاطر ارتباط با فرهنگ‌های دیگه خیلی سریع اطلاعات بیشتری رو داره دریافت میکنه و از طرفی هم کیفیت آموزش مثلا حالا توی کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر شده و در واقع اشخاص به بلوغ عقلی خیلی زودتر از نسل‌های قبلیشون میرسن. حتی از لحاظ هوشی هم اینا هر نسلی به نسل دیگه گفته میشه که یه درصد قابل توجهی میزان ضریب هوشی میاد بالا، به خاطر اینکه خانواده ها هم چون کوچکتر شدن، والدین فرصت بیشتری برای تربیت و آموزش فرزندانشون میذارن و در واقع اون بلوغ اجتماعی خیلی سریعتر توی اشخاص داره صورت میگیره و میاد پایین سن بلوغ اجتماعی. یکی دیگه هم اینه که به هر حال جامعه ایرانی مخصوصا نسل زدش به نظر میاد که خشمگین از نسل‌های گذشته، یعنی از اینی که نسل گذشته خودش رو بعد از یک عبور از سنت‌ها دوباره درگیر و گرفتار سنت‌ها کرده و در واقع سرن سرنوشت کل جامعه رو عوض کرده عصبانیه و به همین دلیل یک جور طغیانی هم داره نسبت به الگوهای سنتی که در واقع نسل‌های قبل خودش به خاطر انتخابایی که داشتن به کل جامعه تحمیل کردن. مثلا یکی از مواردش همین این گرایش به وجودگراییه، این درست در مقابل اون تفکر سنتی بوده که قبلا بوده که اشخاص باید از بدن خودشون شرم می‌داشتن و احساس گناه می‌کردن، در حالی که نسل زد امروز با بدن خودش کاملا احساس راحتی می‌کنه، با ابراز وجود، با نمایش زیبایی‌هاش، با نمایش توانایی‌هاش، اینا رو یک مزیت می‌دونه، در حالی که تو نسل‌های گذشته اینها معمولا مذموم بود و افراد رو وادار می‌کردن به اینی که خودشون رو در معرض نذارن و نخوان که ابراز وجود کنن یا فردگرا باشن، باید در یک کل بزرگتری حل می‌شدن که اونا معمولا در واقع اون آیین‌ها و ادیان و گرایش‌های مذهبی و یا حتی گرایش‌های سیاسی بوده. ولی دقیقاً نسل جدید اینو نمی‌پذیره. نسل جدید الان برگشته به وجودگرایی، یعنی روی خودش تمرکز داره و این آزادی انتخاب و مسئولیت فردی رو برای خودش در نظر می‌گیره و اصالت شخصی داره و دنبال جستجوی معنا به شیوه خودشه، نه به اون شیوه‌ای که مثلا میگه مذهب بهش دیکته می‌کنه یا یک شیوه سیاسی بهش دیکته می‌کنه. به همین دلیلی که در واقع طغیان می‌کنه و این خب تو جامعه ایرانی به خاطر یعنی که فضا در واقع بسته‌ترین حالت‌هاست توی کل جامعه جهانی، این نسل زد ایرانی در واقع طغیان بزرگتر رو داره نشون میده نسبت به هم نسلای خودش در جوامع دیگه و یکی از اونها هم بروزش مخصوصا وقتی توأم میشه با اینکه امید به آینده نداره، احساس امنیت نمیکنه و خوشحال نیست، حتما تاثیرش رو روی ازدواج و فرزندآوری میذاره.
خانم مطلبی، یه نگاهیم به تاثیرات این اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب اون از سوی حاکمیت بر روی افراد جامعه از جمله همین نسل زد هم داشته باشیم. چقدر اثرات منفی ناشی از این سرکوب میتونه بر روی فعالیت‌های اجتماعی نسل‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی در ایران تاثیر گذاشته باشه؟
ببینید، وقتی بی‌ثباتی اقتصادی به صورت مزمن وجود داره، محدودیت‌های اجتماعی از قطبی شدی سیاسی هست، این تمام اینا رو بذارید در کنار هم و نتیجهش این میشه که اون احساس خوشحالی و امید و آینده و اعتماد به اینی که میتونه آینده درخشانی وجود داشته باشه در اشخاص از بین میره. این عملاً حتی تو نسل‌های بالاتر هم از بین رفته، اونایی که بالاخره یه فرصتی داشتن که مثلا یه شغلی داشته باشن، یه خانه و زندگی داشته باشن، الان میزان بیکاری انقدر روی جامعه بالا رفته که دیگه اصلا جوانان اصلا امید ندارن که بتونن سر کار برن. در واقع یه بخششون به جبران اینی که نمیتونن اشتغال داشته باشن رو به تحصیل میارن و هرچی که اینا میزان تحصیلاتشون بالا میشه، اتفاقا امکان شغل پیدا کردنشون هم سخت‌تر میشه، برای اینکه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی در دوردست‌تر برای افراد عادی و اینا در اختیار رانت‌های هستن که در واقع خانواده‌هایی که در واقع این رانت‌ها رو دارن اونا رو اداره می‌کنن و در انحصار دارن. و برای همینه که شما مثلا می‌بینید جوان ایرانی با مدارج خیلی بالا مجبور مشاغلی بشه که احتیاج به اون مدارج رو نداره و این به شدت احساس افسردگی و سرخوردگی ایجاد می‌کنه. تازه با وجود تمام اینها، حتی اون اگر سر شغلم بره، با اون حتی یک متر زمین هم نمیتونه تو خیلی از شهرهای ایران بخره، یا مثلا حتی بخواد خانه‌ای رو اجاره بکنه که بعد همسری داشته باشه و بخواد فرزندی رو بیاد اونجا به وجود بیاد و بعد مسئولیت اون فرزند توی این وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امنیت که دائم اخبار جنگ و خطر جنگ و اینا وجود داره، حالا درگیری‌های سیاسی که در واقع حکومت داره با جامعه جهانی با گروه‌های مختلف و همیشه توی حالت استراب هست این جامعه ایرانی که از صبح که بلند میشه نمیدونه که قیمت مثلا روغنی که تا یک ماه پیش بوده مثلا 130 تومان الان شده 430 تومان. آیا میتونه مثلا برای پس فردا هم روی این برنامه ریزی بکنه؟ برای ماه بعد میتونه روی این برنامه ریزی بکنه؟ یه بخشی از جامعه ایرانی الان عدم امنیت غذایی دارن، یعنی 34% جامعه طبق گزارشی که FAO و یونیسف سال 2024 منتشر کرده بودن، اینها عدم امنیت غذایی دارن، یعنی یک وعده غذا در روز میخوره. 15% اصلا مطمئن نیستن که آیا بیشتر از یک وعده غذا در روز خواهند داشت. اگه یک تا سه اقتصادی یک اقلامی مثل اقلام پروتئین گوشتی اصلا کلا از سفره غذایشون حذف شده، یعنی تو یک همچین بستری که اشخاص حتی برای تامین مایحتاج تغذیه‌ای خودشون در حد کف هرم مازلو مشکل دارن، اینی که بخواد انتظار بره که اینها یه فرزندی داشته باشن و بخوان اون حداقل تغذیه اونو تامین بکنن، یه چیز خیلی غیر واقعی به نظر میاد. در نتیجه نسل زد الان در واقع رفته رو استراتژی بقا که باقی بمونه و داره مطالبه میکنه به شدت اون چیزایی رو که میخواد، و از طرفی هم متاسفانه افکار خودکشی تو جامعه به طور کلی افزایش پیدا کرده و به نسل زد هم رسیده. یعنی خیلی از طغیان ها بیشتر به خاطر اینه که افراد چیزی برای از دست دادن ندارن و به همین راحت میتونن تصمیم هایی بگیرن که یعنی بین مرگ و زندگی گاهی تفاوت چندانی برای بعضی اقشار وجود نداره، یعنی زیستن رنجش بیشتر شده. به همین دلیله که رفتار در واقع نسل زد ما و حتی الان تو همین جنبش اخیر میبینیم نسل های قبل ترش هم خیلی تغییر کرده حتی نسبت به جنبش های قبلی، چون اون مرز ناامیدی خیلی وقته که از روش عبور شده و امید به آینده‌ای تقریبا با این شرایط موجود وجود نداره اصلا.
سهر مطلبی کارشناس ارشد بهداشت جمعیت در سوئد بود که به پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. اما جسی جکسون از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز گذشته در سن 84 سالگی درگذشت. درباره او در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
To feed the hungry, to clothe the naked.
صدای جسی جکسون کشیش از رهبران برجسته حقوق مدنی آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری که در سن 84 سالگی درگذشت. سخنرانی‌های پرشور و دیدگاه‌های جسی جکسون در مورد ائتلاف رنگین کمانی فقرا و فراموش شدگان او را به تأثیرگذارترین چهره سیاه‌پوست آمریکا در سال‌های بین مبارزات حقوق مدنی دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور و انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا تبدیل کرده بود. خانواده آقای جکسون علت مرگ او را اعلام نکردند، اما آقای جکسون در سال 2017 فاش کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا است. بر اساس گزارش ها او در ماه نوامبر به دلیل ابتلا به یک بیماری عصبی دیگر در بیمارستان بستری شده بود. جسی جکسون کشیش باپتیست از دهه 1960 زمانی که با مارتین لوتر کینگ جونیور راه پیمایی کرد و به جمع‌آوری کمک های مالی برای کمپین او یاری کرد به عنوان فعال حقوق مدنی شناخته شد. او در بسیاری از لحظات مهم و کلیدی در نبرد طولانی برای عدالت نژادی در ایالات متحده حضور داشت. جسی جکسون در سال 1968 به هنگام ترور مارتین لوتر کینگ در ممفیس کنار او حضور داشت. زمانی که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 پیروز شد، جسی جکسون در میان جمعیت اشک شوق می‌ریخت و در سال 2021 پس از اینکه دادگاه یک افسر پلیس سابق را به جرم قتل جورج فلوید، یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح محکوم کرد، جسی جکسون در کنار خانواده فلوید ایستاده بود. آقای جکسون در 8 اکتبر سال 1941 در گرینویل در کارولینای جنوبی از یک مادر نوجوان مجرد و یک بوکسور حرفه‌ای سابق متولد شد. او بعداً نام خانوادگی ناپدری خود چارلز جکسون را برای خود برگزید. جسی جکسون در کنار فعالیت‌های مدنی به عنوان میانجی و فرستاده در چندین جبهه بین‌المللی نیز نقش ایفا کرد. او دوبار در سالهای 1984 و 1988 نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات در آمریکا شد. او همچنین مدافع برجسته برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و در دهه 1990 به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا برای آفریقا برگزیده شد. او در سال 2009 میلادی اعلام کرد قصد دارد برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، به تهران سفر کند. این اتهام از سوی نزدیکان خانم صابری بی‌پایه و اساس خوانده شده بود. او چند ماه بعد آزاد شد. خانواده جسی جکسون اعلام کردند تعهد خلل‌ناپذیر او به عدالت، برابری و حقوق بشر به شکل‌گیری یک جنبش جهانی برای آزادی و کرامت انسانی کمک کرد. آنها افزودند که او کنشگری خستگی ناپذیر برای تغییر بود که از کارزارهای انتخاباتیش در دهه 1980 تا بسیج میلیون‌ها نفر برای ثبت نام در انتخابات صدای بی صداها را بلند کرد و اثری ماندگار بر تاریخ بر جای گذاشت. در بیانیه خانواده آقای جکسون همچنین آمده است: پدر ما رهبری خدمتگزار بود، نه فقط برای خانواده خود، بلکه برای ستم دیدگان، بی صداها و نادیده گرفته شدگان در سراسر جهان.
از جسی جکسون، رهبر کاریزماتیک جنبش حقوق مدنی آمریکا، میشنیدید در گزارش گلناز اسفندیاری. این گزارش ما رو به پایان این پوشش ویژه خبری میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.